بسم الله الرحمن الرحیم. 21 جلسه مقدمات تفسیر قرآن توسط استاد جوادی آملی، 1-3-63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ادله‌ای که بر تحریف قرآن کریم اقامه شده است، یکی روایاتی بود که دلالت میکرد به حسب ظاهر به تحریف، که بحثش گذشت که این روایات از نظر سند امرش دائره بین مجهول و مرسل و مقتوع و مرفوع و ضعیف و امثال ذالک است. بر فرض یه روایتی هم که واجد شرایط حجیت باشد دلالت بر تحریف بکند، یلزم من وجوده العدم، از حجیت او لا حجیت او لازم می آید، که بیانش گذاشت. دلیل دوم این بود که گفتن قرآنی که پراکنده بود دیگران جمع کردن، یقینا تحریف در او رخ داد، که این تلازم ممنوع بود، زیرا اگر عده زیادی در محضر قرآن کریم بودند و امام معصوم سلام الله علیه هم در اون عصر حضور دارد، همچه تلازم قطعی نیست، فقط میماند احتمال، که این احتمال را با ادله صیانت قرآن از تحریف میشود نفی کرد. جز احتمال چیزی دیگر نیست و این احتمال هم به اون ادله قطعی منفی است. دلیل سومشون این است که در هنگام جمع قرآن، که در زمان ابوبکر قرآن را جمع کردن، رسول امیر المؤمنین سلام الله علیه قرآن را در اون مدتی که در منزل بودن جمع کردند و آوردن در مجمع و در مسجد، فرمودن این کتاب خداست. و اونها گفتن قرآنی که زید جمع کرده و آورده کافی است، نیازی به این نیست، و حضرت هم به عنوان اعتراض جلسه را ترک کرد. خب اگر اختلافی بین قرآن امیر المؤمنین علیه السلام با قرآنی که اونها جمع کردن نبود، این اعتراض وجهی نداشت. این هم جوابش عرض شد به اینکه این دلالت میکند بر اختلاف فی الجمله، نه دلالت بکند بر تحریف، یعنی ترتیب جمع امیرالمؤمنین علیه السلام با ترتیب جمع اونها ممکنه فرق داشته باشد، چون که روایات این رو تأیید میکند که امیرالمؤمنین سلام الله علیه قرآن را به ترتیب نزول جمع آوری کرده. پس اون قرآنی که حضرت جمع آوری کرده به ترتیب نزول بود، یعنی سور مکیه اول و سور مدنیه بعد، و قرآنی که اونها جمع آوری کردن همین وضع موجود را دارد که بسیاری از سور مدنیه قبل از سور مکیه است. و شاهد قاطعش این است که اگر تحریف به این معنا رخ می‌داد که بعضی از آیات را ولو یک آیه، مسائل مربوطه به مسائل سیاست و حکومت، حذف می شد، هرگز حضرت اجازه نمی داد یک، و به او استدلال می فرمود در احتجاجاتش دو، و اصحاب خاص حضرت هم به اون آیه استدلال می کردن سه، و خود صدیق کبری علیه السلام در اون احتجاجش بین استدلال می کرد چهار. هیچ کدام از اینها از یک همچه آیه سخن به میون نیاوردن، به احادیث استدلال کردن، به حدیث تیر مشوی، به حدیث منزله، به حدیث انت منی منزلت هارون و موسی و امثال ذالک استدلال کردن، و به قرآن، به این آیاتی که اینها ادعای حذفش رو مطرح میکنن استدلال نکرد. به این قابل قبول نیست. دلیل چهارم قائلین تحریف این است که روایات زیادی آمده به عنوان ملاهم، یعنی پیشگویی‌های مهم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود امت من مبتلا می شود به چیزی که بنی اسرائیل مبتلا شد. گاهی به عنوان ملاهم پیشگویی‌های غیبی بیان می فرماید، گاهی خطاب می کند به امت که همون راهی را که بنو اسرائیل رفتند شما می روید و اگر اونها در سوراخ یک سوسماری هم فرو بروند شما هم به دنبال اینها همونجا می خزید. چون این روایات فراوان است و دلالت می کند بر مماثله بین امت اسلامی و امت یهود و نصارا، پس هر چه در اون امم واقع شده است در اینجا هم واقع می شود. و چون یکی از وقایع مهم امت یهود و نصارا تحریف کتاب آسمانی اونهاست، پس حتما تحریف باید در قرآن کریم راه پیدا کند. چرا؟ چون پیامبر خدا معصوم است و این معصوم خبر داد که هرچه امتهای یهود و نصارا به اون مبتلا شدن امت من هم مبتلا می شود. اونها به تحریف کتاب مبتلا شدن، پس امت اسلامی هم یقینا به تحریف مبتلا شد. جوابش آن است که این روایات به نحو قضیه حقیقیه موجبه کلیه عام یا مطلق این چنین نیست که تک تک اون مصائبی که یهود و نصارا مبتلا شدن امت اسلامی هم باید مبتلا بشود. اگر این است، پس مسئله عزیر ابن الله و مسیح ابن الله و اونها که مبتلا شدن در بین امت اسلامی هم حتما یه همچیزی باید رخ بده. مسئله سامری که اجلن جسدن لهو خوارون او را مطرح کرده است به گوسال و پرستی را ترویج کرده است، امت اسلامی هم حتما باید به دنبال اجل حرکت کنند تا اون مماثله صرف کنند. نطاق این روایات بیش از تماثل فل جمله نیست، نه بل جمله. یعنی این امت اسلامی فل جمله به سرنوشت امت یهود و مسیحیت مبتلا می شوند که این قضیه موجب جزئیه است یا قضیه مهمله است که در حکم قضیه موجب جزئیه است، نه قضیه موجب کلیه که تک تک رویدادهایی که برای امت یهود و نصارا پیش آمد برای امت اسلامی هم باید رخ بدهد که بل جمله باشد. این چنین نیست. از این احادیث جز تماثل فل جمله چیزی استفاده نمی شود، نه بل جمله. شاهدش هم اون مسئله تسلیس است، شاهدش هم مسئله اجلوس هامریست به ماننده. بله، بله دیگه، این مهمل است، نه کلی و نه مطلق. و لا لازمش آن است مسئله تسلیس هم رخ داده باشد، مسئله اجل سامری هم رخ داده باشد. این چنین نیست. اون یه تشبیهی بیش نیست، تشبیهی بیش نیست. و هازا اولا و ثانیا اگر این احادیث اطلاق داشته باشد یا عموم داشته باشد که از لحاظ اطلاق یا از لحاظ عموم مسئله تحریف را هم شامل بشود، اون اطلاقش و اون عمومش مخالف با کتاب است و مردود. اصلش مقبول است، عموم و اطلاقش که مخالف با قرآن است مردود. چه این که در جواب از روایات تحریف هم همین مطلب گفته شد که چون روایات تحریف مخالف با قرآن کریم است که خدا می‌فرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اگر روایتی مخالف با قرآن بود مطرود است، عموم یا اطلاق این طایفه از روایات هم مطرود است اگر یه همچه عموم و اطلاقی داشته باشه. چه این که اگر در بین روایات تماثل یک روایتی هم بالخصوص ناظر به تحریف باشد، اون هم چون مخالف با قرآن کریم است مطرود است. فتحصل که دلیل چهارم اینها که میگویند چون حضرت فرمود هرچه بنی اسرائیل به اون مبتلا شدن امت اسلامی مبتلا می شود، این اطلاق به عموم ندارد اولا، و اگر اطلاق عموم می داشت نقض می شد به بعضی از جریانی که مخصوص اونها بود، مثل تسلیس و اتخاذ اجل و امثال ذلک که در امت اسلامی رخ نداده. ثانیاً و اگر اطلاق یا عمومی داشته باشد، این اطلاق و عموم چون مخالف قرآن کریم است مردود است. رابعاً و اصل تماثل فی الجمله میماند نه بالجمله، و این جریان گروه گروه شدنی که در بنی اسرائیل رواج داشت در امت اسلامی هم بود که حضرت فرمود امت یهود به امت نصارا به چندین فرقه تقسیم شدن، امت اسلامی هم متفرق می شوند به 73 فرقه. این 73 فرقه جزء فرق اصلیه اسلامن، هر فرقه چندین گروه فرعی را به دنبال دارد و همه اینها هم به قرآن کریم استدلال می کنند. تحریف به این معنا که تفسیر به رأی کردن و هر کسی عده‌ای را به دنبال خود آورد که ملل و نهل را وقتی ملاحظه می فرمایید شاهد این صحنه است، این به عنوان یک مصیبت بر امت اسلامی وارد شده. اما قرآن را عوض نکردن، قرآن به میل خود معنا کردن، نه قرآن را تغییر داده باشند، آیی از آیات قرآن یا کلمه از کلمات قرآن را تغییر داده باشند نیست، ولی به میل خود معنا کردن. این است که گفتن شما سعی کنید خودتون عالم محقق بشید، زیرا هر کسی دینش را از یک عده‌ای گرفت، عده دیگر او را از دین خارج میکنند. این سخن هم از امیرالمؤمنین هم از امام صادق علیه السلام است که اگر کسی دین خود را از زبان این و آن گرفت، زبان دیگران هم او را از دین خارج میکنند. من عرف دینه بر رجال اخرجه الرجال، این مضمون هست. در جریان جنگ صفین کسی بست امیر سلام الله علیه عرض کرد اون همه سپاهیان که علیه ما صف بستن همه اهل باطلن. حضرت فرمود اعرف الحق تعرف اهله، تو به فکر جمعیت نباش، تو حق را بشناس، اهل حق را میشناسی. هرگز دینت را از زبان این و آن نگیر. لذا گفتن خواب آدم عاقل بهتر از بیداری و عبادتهای شب زندهداری یک آدم غیر عاقل است، زیرا غیر عاقل را میشود با این دسائس از دین منحرف کرد، یک عاقل محقق را نمیتوان فریب داد. اگر چنانچه انسان خود بتواند اهل تحقیق باشد، از این گزند محفوظ است. این 73 فرقه به استناد 73 تفسیر قرآن گروه گروه شدن که یک فرقه اهل حقند، بقیه اهل باطل. اونها مردم را به قرآن دعوت می کردن، از راه تفسیر به رأی ادعی را به دنبال خود جمع کردن. بله دیگه، بله، یعنی تفسیر به رأی کردن. همین 73 فرقه شدن که یک فرقه ناجیه است، اون فرقه اهل بیت عصمت و طهارت است و دیگران مبتلا به بطلانن، برای آن است که تفسیر به رأی کردن، یعنی قرآن را به میل خود معنا کردن و به دنبال خود ادعی را هم کشوندن. یعنی تفسیر به رأی شده. تفسیر به رأی همیشه هست و اگر نمی شد که خدای رسول خدا به عنوان عذاب، به عنوان معصیت کبیره برو مطرح نمی فرمود. تا حال که اتفاق اگه جز ملاهم بود اتفاق می افتاد دیگه، چون اون جز ملاهم که باشد باید هم چیزی واقع بشه. در کدوم در آینده ما دا. بله، چون اگر جزء ملاهم بود تا حال واقع شده بود دیگه. بنابراین همه این 72 فرقه به استثنای اون فرقه ناجیه که اهل بیت علیهم السلام و اصحاب و شیعیان اونها هستن، قرآن را به میل خود معنا کردن و ادعی را هم به همراه خود آوردن. و اوائل اختلاف سلیقه یا اختلاف نظر خیلی زیانبار نیست. وقتی در جامعه مطرح شد، گروهی به دنبال انسان را افتادن، اونگاه سخت است که انسان برگردد و بگوید من اشتباه کردم. اون کار هر انسان عاقلی نیست که بگوید من اشتباه کردم. اون انسان شجاعی میطلبد که بتواند بر هوس مسلط باشد، وگرنه اختلاف پایانش از دست دادن دین است ولا غیر. این نصیحت را هم از حضرت امیر سلام الله نقل کردن، هم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمود در مسائل دینی و اصولا در مسائل اسلامی هرگز رو در روی هم قرار نگیرید تا می توانید با تفاهم مسئله را حل کنید. ایاکم و تباغض، فانها الحالقه لدینکم. این تو نهج البلاغه هست ولی اصلش از رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ایاکم و تباغض، مبادا کینه یکدیگر را در دل بگیرید. این کینه توزی و اختلاف در مسائل اسلامی، این مباغضه، فانها الحالقه لدینکم، این مباغضه دین را حلق می کند. حلق کردن یعنی تیغ کردن. یک وقت انسان سر را با ماشین، موی سر را با ماشین می تراشد، خب مقداری از مو می ماند و زود هم رشد می کند. یک وقت موی سر را تیغ می کند، وقتی تیغ کرد به این آسانی مو نمی روید. حضرت در نصیحت فرمود شما با یکدیگر اختلاف نکنید که این اختلاف دین را می تراشد، چیزی برای انسان نمی گذارد. که بعضی از لغزش ها را که خدا به حق محمد و آل محمد علیه السلام کسی را یک لحظه به غیر خودش واگذار نکند دیدید، اینه که اگر یک لحظه ای انسان بخواهد رو در روی یک برادر مسلمان در مسائل اسلامی قرار بگیرد و حاضر نباشد تفاهم کند، این سرانجام دین را حلق می کند، این چیزی برای انسان نمی گذارد. نتیجهش 72 فرقه شدن دیگه. یک فرقه شده فرقه ناجیه، بقیه به این صورت. تحریف به این معنا که قرآن را به میل خود معنا کردن و ادعی را هم به دنبال کشوندن، این واقع شده. این کار در یهودیت بود، در مسیحیت بود، در بین مسلمین هم بود و تضمین هم نیست که نباشد. و اما اون معنا که قرآن تحریف شده باشد، نه خود این روایات دلالت دارد، نه اقتضا دارد، بر فرضم اقتضا داشته باشد مخالف با عقل و وحی قطعی است که مردود است. میماند مسئله جمع آوری قرآن که کارای فنی قرآن است. نه هر دو هم حقه، چون بیان مصداق دیگه، چون بیان مصداق منحصر نیست، تفسیر نیست، تطبیق است دیگه. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، این امانات جمع محلا و الف لام است، هر گونه امانتی هایشان می شود، چه امانت مالی، چه امانت حقوقی، چه امانت های سیاسی به مانند آن. گاهی حضرت یکی از معصومین علیه السلام اون امانت های سیاسی رو مطرح میکنند، یکی امانت های مالی رو مطرح میکنند. تعارض نیست، چون اینا مثبتینن و بیان مصداق است، تطبیق است نه تفسیر، و مثبتینن و تعارض هم نداره. عمده مسئله کار فنی قرآن کریم است که این قرآن کریم را کی به این صورت جمع آوری کرده. اون چه که ریشه بحث قرآنی است در حجیت قرآن آن است که این کتاب شریفی که الان انسان‌ها در خدمت این کتابن من الاول الی آخر، این عین همان است که خدای سبحان بر قلب مطهر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل کرده بدون کم و زیاد. این با برهان قطعی ثابت شده است، به ثابت است و این عقیده ماست ولا غیر. اما حالا ترتیبش یک مقدار یقین داریم که بر خلاف نزول ترتیب شده، مثل این سوره مبارکه بقره که قبل از سوره مکیه است، در حالی که این سوره مدینه نازل شده در سال اول هجرت نازل شده، یا قسمت‌های اول قرآن سوره مدنی است، قسمت‌های آخر قرآن سوره مکی است. این ترتیب فنی به هیچ آسیب نمی رساند. شما اگر الان بخواهید قرآن رو تلاوت کنید از آخر شروع بکنید، همون ثواب ختم قرآن رو میبرید. بخواهید قرآن اجیر کنید در ماه رمضان، کسی برای شما نیابتاً قرآن بخواند، این قرآن هایی که در ماه رمضان اجیر میکنن، شرط بکنن که از آخر بخونن، صحیح است. از وسط بخوانند، صحیح است. اول سور مکی رو بخوانن، بعد سور مدنی رو بخوانن، صحیح است. یک قرآن ختم بدید، نظر بکنید که یک قرآن ختم بدید، مطلق بکنید، نه مقید به این که از این وضع شروع کنید. نظر بکنید به این که این مجموعه من قرآن کریم را که منصرف نشود به این وضع موجود، نظر بکنید که لله علی ان اقرا فی هذا الشهر قرآنا، یعنی یک قرآن ختم کنم و اون چه که تحت انشاء نظر می آید مطلق باشد، نه منصرف بشود به این ترتیب موجود. اون وقت از آخر شروع بکنید به نظرتون عمل کرد، از وسط شروع بکنید به نظرتون عمل کرد. این طور نیست که این ترتیب فنی مشکلی را حل بکند یا مشکلی را بیفزاید. ما یقین داریم این طوری که الان تنظیم شده است این طور نازل نشده که سوره بقره قبل از مثلا سورهای دیگه باشه، این نبود. و اگر کسی خواست قرآن را به ترتیب نزول تفسیر کند، یعنی اول سوره مکیه را تفسیر کند بعد سوره مدنیه را، چون که بعضی ها این کار را کردن، بازم جایز است. اگر بخواهد با یه ترتیب دیگری اول سور قصار را بعد طوال را تفسیر کند، خواه مکی خواه مدنی، بازم درست است. ولی اون چه که رکن اساسی تفسیر قرآن کریم است اینه که وقتی میتواند درباره یک آیه بحث بکند که زیر پوشش کل آیات قرآن کریم قرار بگیرد. نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض نباشد. و اگر کسی اون قدرت را ندارد که خطوط کلی قرآن را بداند، او مجاز نیست که یک آیه را مطرح کند و بگوید قرآن این را میگوید. آره میتواند بگوید این آیه این را میگوید. ممکن است احتمال بدیم، اما این احتمال مشکلی ایجاد نمی کند. و اگر اون در خدمت اون ترتیب هم باشیم، راه جدیدی که تا کنون به چهره امت اسلامی باز نشده بود باز نمی کند. زیرا ما در برداشت قرآنی موظفیم که اگر خواستیم بگوییم اسلام این را می گوید، قرآن این را می گوید، باید اشراف کامل من البد و الخط داشته باشیم. اگر اون اشراف و احاطه کامل نبود، باید بگویم این آیه ای رو میگوید، نگوییم اسلام ای رو میگوید، قرآن ای رو میگوید. آسونتر هست البته، اما وقتی خط اساسی تفسیر این است که وقتی انسان میتواند یک آیه را بررسی کند که زیر پوشش کل قرآن باشد، چه قبل چه بعد. هیچ کس مجاز نیست بگوید قرآن این را میگوید، اسلام این را میگوید، مگر اینکه احاطه کامل داشته باشد که خطوط کلی قرآن را بدن. و این تفسیر قرآن بر قرآن هم به این طور نیست که با المعجم کار حل بشه، ببیند که این آیه دارای این کلمات است، این کلمات را در سایر آیات بیابد. گاهی ممکن است که این آیه که بخواد تفسیر بکند کلماتش محدود باشد در چند آیه، اما اون آیات کلیدی که این آیه و دیگر آیات روشن میکند اون نمیداند. اگر ما خواستیم بگوییم اسلام این را میگوید یا قرآن این را میگوید، باید در خدمت کل قرآن باشه. اگر اون احاطه نبود، باید بگوییم که اون چه از این آیه استفاده می شود این است ولا غیر. نمی شود این را به حساب اسلام گذاشت به حساب قرآن کریم گذاشت. باید گفت اون چه از این آیه استفاده می شود این است. ممکن است آیات دیگر این رو روشن کند و تخصیص بزند، تفصیل بدهد و ماننده. اگر چون که قرآن کریم به ترتیب نزول جمع آوری می شد، شاید آسان‌تر مسائل را ما درک می کردیم. و اما الان به هیچ گوشه آسیبی نرسوند، زیرا اگر به یک خط از خطوط کلی دین آسیبی می رسوند، اون قرآنی که از تعمی سلام الله جمع کرد یا اوعی ابن کعب جمع کرد یا ابن مسعود جمع کرد، مخالف با وضع موجود بود، حضرت اعتراض میکرد. دیروز بعد رسید، این را نمیشود گفت حضرت ساکت شد برای اینکه اختلاف پیش نیاد، چون هنوز حکومتی مستقر نشد، در تلیعه امر است. هنوز خلافتی مستقر نشد تا ما بگوییم حضرت برای اینکه اختلاف داخلی نشه، اون هم اختلاف نشه که اصل ریشه دین از بین بره، این چنین است. یا اینکه چون دیدن اثر عملی زیادی ندارد، گفتن خیلی خوب، حالا اونجور جمع کردید اونجور جمع. خود از ائمه علیهم السلام اصحاب را به مراجعه به همین قرآن موجود ارجاع میدادن، چون این فرق اساسی نمی کرد. مطلب بعد اینه که قرآن دو بار جمع شد، یکی در زمان ابوبکر، یکی در زمان عثمان. این جمع آوری قرآن با حضور صحابه بود و در مشهد و مرعای علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بود درباره اصل آیات قرآن کریم. جمعی که در زمان ابوبکر شده بود این بود که یک مقدار از آیات و صور روی کاغذ، یک مقدار روی چوب، یک مقدار روی الواح دیگر، اینها را همه جمع پراکنده به صورت یک مجموعه در آوردن نظیر صحافی کردن است. این که نقصی ندارد، مثل اینکه یک مؤلفی چند صفحه کتاب نوشت پراکنده، بعد از ارتحال او کسی آمد اینا رو جمع کرد. این کار مهمی نبود که مثلا تغییری در اون کتاب باشد، تحریف باشد. اگر خود اون مؤلف زنده بود ممکن بود ترتیب دیگری، جمع بهتری اتخاذ میکرد، ولی ایشون آمدن همه رو کنار هم صحافی کردن. این کتابی که من البد و ادالخصم، کلام الله هست و کتاب الله، نه کلام رسول الله و کتاب رسول الله، کلام الله هست و کتاب الله هست که بر قلب مطهر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. این هم طور موند. بعد از ارتحال حضرت آمدن ایرو جمع کردن، صور مدنی بقره و امثال ذالک را جلو، به حسب کوچکی و بزرگی سوره ترتیبی دادن، این صور بزرگ را اول و صور کوچک را آخر. و اون چه که از حضرت امیر سلام الله علیه نقل شده، گفتن قرآن کریم را به ترتیب نزول جمع آوری کرده، یعنی صور مکیه اول و صور مدنی بعد. در یک قسمت از آیات نظیر آیه ان الله یأمر بالعدل والاحسان که مربوط به سوره نحل است، وقتی این آیه نازل شد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد که حضرت فرمود این را در فلان قسمت سوره نحل بگذارید، برای اینکه جبرائیل آمد این چنین دستور داد. پس ترتیب سور یقینا برخلاف ترتیب نزول است، اما هیچ مشکلی رو به بار نمی آورد. عمده ترتیب آیات است که آیا آیات هم این چنین که در سوره جمع شدن همین طوریست که نازل شده، یا بعضی از آیاتی که مربوط به یک جای دیگر بود در ضمن یک سوره دیگر قرار گرفته. اون مقدار از سور که دفعتن واحدتن نازل شده، نظیر سور بعضی از سور کوچک و نظیر سوره مبارکه انعام که یک جا نازل شده، ظاهرا در باره اونها بحثی نیست، برای اینکه این سوره یک جا من البد و الختم نازل شد. اما اون سوره هایی که تدریجا نازل می شد، روایات زیادی است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود و همچنین اصحاب می فهمیدن وقتی بسم الله الرحمن الرحیم نازل بشود، معناش اینه که اون فصل قبلی تمام شد، اون سوره قبلی تمام شد، یه سوره بعد شروع شد که اون سوره قبل بسته شد. هر وقت بسم الله تازه نازل می شد، معلوم می شد که اون سوره قبلی بسته شد، تمام شد، این سوره بعد است که شروع شد. هر آیه‌ای که می آمد جز این سوره بعد بود، تا اینکه بسم الله الرحمن الرحیم بعداً نازل بشود، که اگر یک بسم اللهی بعداً نازل میشد میفهمیدن اون سوره بسته شد، سوره بعد شروع شد. اون که نقل سر لوحه نامه سلیمان سلام الله علیه است، نه اینکه بسم الله الرحمن الرحیم نازل شده باشد. در سوره نمر می‌فرماید به اینکه نامه سلیمان سلام الله علیه برای اون بانو نوشت، اون نامه عنوانش این است که این نامه است از سلیمان، اونگاه در اون نامه محتواش این است بسم الله الرحمن الرحیم کذا بکذا. این نقل مضمون نامه سلیمان است. درباره سوره توبه هم عده‌ای برانن که این تتمه سوره انفال است، سوره انفال تتمش سوره توبه است و جمعاً یک سوره، یا در خصوص سوره توبه چون دلیل خاص آمده که اصلاً سوره توبه اوائلش قطعنامه است، که از آن من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر که ان الله بری اون من المشرکین و رسوله، اصلا قطعنامه است. قطعنامه رو با دعوا شروع میکنن، با بسم الله که شروع نمیکنن. که این بست امیر فرمود دیگه برو در مکه و در حضور کفار بخوان که موضع ما از موضع شما، موضع شما از موضع ما دیگه جدا است. اگر نصیحت بود، اگر مصاحبه بود، اگر مناظره علمی بود و اگر اتمام حجت بود، تمام شد. از این به بعد نه شما از ما نه ما از شما. این اوائل سوره مبارکه توبه قطنام است و این را هم به دست هست امیر باید در مکه خونده می شد که کسی قدرت نداشت ابلاغ کند الا خود هست امیر. این را که با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز نمی کند. علا ای حال هر وقت بسم الله نازل می شد معلوم می شد که سوره قبل تمام شد، سوره بعد شروع شد. روی این حساب دیگر نباید در سوره های مکی آیات مدنی باشه، در سوره های مدنی آیات مکی باشه، مگر در یک سوره که یک مقدارش در مکه نازل شده بقیهش هم در مدینه. مثلا اگر یه همچه سوری باشد، این سوره میتواند یک مقدار آیاتش مکی، یک مقدار آیات دیگرش مدنی باشه. چون اون اصل روشن است که هر وقت بسم الله نازل می شد معناش این بود که سوره قبل تمام شد و سوره بعد شروع شد، روی این اصل نباید در سور مکیه آیات مدنی باشد و در سور مدنی آیات مکی باشد، مگر اون سورهی که اولش در مکه و تتمش در مدینه بعد از مهاجرت صادر شده باشد، نازل شده باشد. در یک همچه سوری اگر داشتیم می شود بعضی آیاتش مکی بعضی آیاتش مدنی. این قهرن یک سوره در قرآن خواهد بود. فقط یک سوره است که می تواند بعضی آیاتش مکی و بعضی آیاتش مدنی باشد. اما در بسیاری از سور مدنی آیات مکی احیانا، در بسیار از سور مکی آیات مدنی احیانا هست. این تغییر بعضی از آیات از جایی به جای دیگر را نفی نمی کند، دلیل قطعی بر این نداریم. عده‌ای می گویند که ترتیب آیات توقیفی است، یعنی همین طور نازل شده. اگر این را توانستن ثابت کنن بسیار، اگر نتوانستن ثابت کنن به جای آسیب نمی رسانن. برفرض این آیه مربوط به فلون سوره است، در این سوره گذاشتن، این به جای آسیب نمی رسانن. چون بعد از این که اصل بران است که هر کسی بخواهد مطلبی را از قرآن بفهمد باید کل قرآن را مطالعه کند و مرور کند، زیرا قرآن یک کتاب واحد هماهنگ است. این آیه خواه در اونجا خواه در اینجا، اگر در جای اولی خودش باشد البته ظهور بهتری دارد، استدلالش آسان تر است و مانند آن. این جریان اهل بیت علیهم السلام اگر در جای خود مستقلا قرار می گرفت و در لابلای آیات سوره احزاب قرار نمی گرفت، دیگری نمی توانست یه بهانه سوی به دست خودش بدهد و استدلال کند و بگوید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، شامل دیگران هم می شود. اما وقتی که اینها آمدند یا به هر وسیله‌ای هست این آیه در خلال جریان اهل بیت پیامبر قرار گرفت، یک مفسر محقق میبیند این اصلا نه با قبل ارتباط دارد نه با بعد ارتباط دارد، برای اینکه آیاتی که قبل از این جمله مبارکه است و کلماتی هم که بعد از این جمله مبارکه است همه ضمیر جمع مؤنث سالم، در خصوص این جمله ضمیر جمع مذکر سالم، پیداست اصلا رابطه منقطع است. اونها یا نساء النبی لستونه که عهد من النساء این اتقیتونه کذا و کذا لا تخزان بالغور فیت معلذی فی قلبهی مرز و قرن فی بیوتو کنه بلا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، همه ضمیر جمع مؤنث سالم. اما در این یک جمله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا، این شده ضمیر جمع مذکر سالم. پیداست که با گذشته و آینده ارتباط نداره. یا نظیر الیوم اکملت لکم دینکم که پیداست با گذشته و آینده ارتباط نداره. بله، اما وقتی گفتن به این که انما یعرف القرآن من خوطب به و گفتن به این که این ثقلین هرگز از هم جدا نخواهند شد و گفتن به این که هر وقت خواستید قرآن رو مطالعه کنید اولا کل قرآن رو بررسی کنید یک، بعد به خدمت اهل بیت برید دو، جا برای این محضور نمیموند. البته آمدن این کار کردن یه اثر سوی هم بردن، اما اینطور نیست که اساس دین تغییر کرده باشه. چون اگر بگوین این دین پراکنده است خودتون جمع کنید، بله، اما از این طرف گفتن انما یعرف القرآن من خوطب به، یا در هم بیان است امیر که فرمود خدا در قرآن تجلی کرد ولی قرآن حرف نمیزنه، من سخنگوی قرآنم، لکنی اون به و پم به مافی، همه حقایق رو بیان کردن، هرگز اجازه ندادن که به خطوط کلی دین آسیبی وارد بشود. در بعضی از مسائل صبر میکردن، ساکت میشدن، اما یک کسی بخواهد به اصل دین آسیب برساند اینا هی ساکت بشن، این ممکن نبود. بنابراین اگر کسی برای او ثابت شده است که ترتیب موجود توقیفی است، عین همان است، این انسان خوشباور اینچنین بود، خیلی. اما اگر ترتیب قرآن را نتوانست توقیفا ثابت کند، چه این که مشکل است، هیچ محظوری به دنبال این تغییر جا به جایی بعضی از آیات به دنبال ندارد. اگر یه آیه مربوط به سور مدنی بود در لابلای سور مکی است، هیچ کس حق ندارد با مطالعه اون آیه بگوید قرآن این چنین میگوید، اسلام این چنین میگوید، باید بگوید ظاهر این آیه اینه، از آیات دیگر ما خبر نداریم. این طور نیست که انسان یک آیه را ببیند بعد بگر اسلام این چنین میگوید، قرآن این چنین میگوید، باید بگوید که اون چه که ما از این آیه میفهمیم این است. بنابراین مسئله جمع، چه جمع اول زمان ابی بکر چه جمع دوم زمان عثمان، جمع اول در زمان ابی بکر یعنی پراکنده ها را کنار هم جمع کردن بود، جمع دوم احیانا اختلاف قرائت ها را کنار زدن و بعضی از ترتیب ها را هم کنار زدن و به این صورت در آوردن هست. اما هیچ کدام از جمع اول و جمع دوم به ریشه از ریشه های اساسی قرآن کریم آسیبی وارد نکرد و اونچه پیش اهل بیت علیه السلام است ظاهرا ترتیب قرآن کریم به حسب نزول است. البته معارف قرآن، تعبیرات قرآن، حقایق قرآن، باباطن قرآن پیش اونهاست، این سخنی در اون نیست. اما قرآنی که فعلا مسلمین و انسانها در خدمت اون قرآن هم کتابیست مسون و محفوظ و حجت قاطع هست. الحمدلله.